أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله مولانا امام زمان روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا. انشاءالله توفیق داشته باشیم در عصر ظهور و در دولت مهدوی جز سربازان آقا باشیم. محبت بفرمایید برای سلامتی آقا و تعجیل در ظهورش یه صلوات خواهد میکنید. شب تاسوعا و شب حزن و غم و اندوه و مصیبت، شب عظام. انشاءالله که خدای متعال عزاداری همه ما رو به لطفش قبول بفرماید و ذخیره برای آخرت خود ما و ثواب آن را به روان پاک همه انبات و در گذشتگان حقداران ذوی الحقوق و ذوی القربا، خصوصا شهدای عزیز و والا مقام ما، ولی نعمتان ما، باز هم محبت بفرمایید برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون یه صلوات دیگه محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با توجه به این که من دیشب بود مسئله تسهیلات بانکی مسئله خونده بودم، ولی پس لرزه های اون صحبت های قبلی انگار هنوز هست و بعضی باز میپرسن، یه مسئله رو میخونم و یه توضیحی عرض میکنم بعد وارد صحبت های خودم میشم. سؤال و جواب 1917 اجوبة الاستفتاءات رهبری معظم انقلاب اسلامی. پاسخ آقا در خصوص یه سؤال چنینه، نوشتن که گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعی صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست، معامله از قرض نیست. قبلا هم عرض کردم دو جور مراوده وجود داره، گاهی شما یه مبلغی به یکی قرض میدید، گاهی با او یه معامله ای میکنید. دیشب اشاره کردم که بانک ها کمتر قرض میدن، عمدتا یه معامله ای تحت عنوان مضاربه ای، جعاله ای، سلفی، فروش اقساطی و امثال اینها. فرمودن که یکی از معاملات شرعی صحیح قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود، با اون شرطی که دیشب هم عرض کردیم، به شرط این که اون قانون رعایت بشود، به شرط این که طرفین به متن قرارداد عمل کنند. یعنی اگر وام سلفه، سلف گفتیم چه نوع وامیه؟ پیش فروش محصوله، واقعا محصول فروخته بشه، بانک خریداره، مشتری فروشنده است. خب کالایی هم باید وجود داشته باشه برای فروش دیگه. حالا این کالایی وجود داره فروخته شده، یا وام لوازم خانگی، جهاز دختر خانومه. خب اگر این وسط بانک واقعا پول خرید کالا رو بده و مشتری هم کالا خریده باشه، معامله است و سودی هم که رد و بدل میشه. حالا اگه قرض بود چه؟ گفتیم تو قرض نمیشه سود باشه، حتما رباست به هر شکلش، به قول ما به ای نحو امکان، قبل از وام، بعد از وام. تنها چیزی که استثنا شده کارمزده. کارمزد متناسب با کاری که بانک میکنه میتونه. حالا بماند که، ببخشید بازم من قصد قضاوت یک طرفه ندارم، بماند که گاهی مبلغی که به عنوان کارمزد تعیین میشه واقعی ممکنه نباشه. و شنیدم که بعضی از بانک ها وام قرض الحسنه ای که میدن و مثلا باز پرداختش 36 ماه است، اول هر سال یک کارمزد میگیرن، یعنی اولا سه بار کارمزد میگیرن. نمیدونم اگر این درست باشه که شنیدم بعضی جاها عملا مثلا کارمزدش گاهی چند برابر از اون رقم واقعی، یعنی مبلغ اسمی با رقم واقعی تطابق اشکال داره یا نداره. اینی که من اصرار دارم اگر قانون رعایت بشه، قانونی که چند فقیه برش نظارت داشتن، نه برای وام دهنده نه برای وام گیرنده، هیچ اشکالی نداره. این که رعایت میشه یا نه بیشتر به خود اون مؤسسه و اون عزیزان و طرفین، اختصاصی هم بانک نداره، شهرداری یا هم همین مسئله رو مراجعه به اونا داریم. هر اداره‌ای که به نوعی خدماتی به مردم میده، این میتونه همونجا این دغدغه‌ها مطرح بشه. حالا چون بیشتر ارتباط ما با بانک شاید، اما تو قرض چی؟ فرمود بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، میشه ربا دیگه. منتها همینجا یه نکته جالب وجود داره که یه نگرانی رو از قرض گیرنده برطرف میکنه. فرمود هرچند به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشه، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد. این یعنی چی؟ دو تا حکم داره، یه حکم تکلیفی و حکم وضعی. میگه شما یه قرض ربوی گرفتی، هم کسی که قرض داده سود گرفته، هم کسی که قرض گرفته سود میده، جفتشون کار حرام انجام دادن. این واضحه. اما اگر کسی قرض ربوی گرفت، مثلا رفته پول نزول گرفته، اوورده خودرو خریده، تصرفش تو خودرو یا نشستنش تو خونه اشکال شرعی داره؟ میگه نه اشکال نداره. اینو میخواد بگه. چرا؟ چون تو پول گرفتی داری پس میدی، با اون پول خونه خریدی، ملک خریدی، خونه و ملک مال خودته، تصرفات درسته. این اصلا بهش میگن حکم وضعی. پس یه حکم وضعی داره، یه اثر تکلیفی. حکم وضعی یعنی معامله‌ای که من انجام دادم، اون پولو گرفتم، خرج چیزی کردم، اشکال شرعی میگه این اشکال نداره. اما سودی که به بانک میدم چی؟ بانک نه، اصلا شهروند خودمون، همسایه، هم فامیل، هم هر کی میخواد باشه، مالای بانک میاریم چون مبتلا بهه. اینجاست که تازه بعد یه جایی هم دیدم میگه اگر وام گیرنده، قرض گیرنده مجبور بشه به کسی که قرض داده سود بده، اگر واقعا مجبور باشه اضطرار حرمت رو از بین میبره. درست یا نه؟ مثل کسی که از سر ناچاری گوشت مردار خورده، حرام مرتکب شده؟ نه، چون اضطراره دیگه. ولی تشخیصش این که مستره یا نه، دیگه خودشو بین خودشو خدای خودش، آب روش در خطره مثلا، خدای نکرده، حالا چه بشه. اما قرض دهنده در هیچ حالتی مجبور نیست. درست میگم یا نه؟ چه چیزی باعث میشه یک کسی پول به یکی قرض بده و سود بگیره؟ دعا کنید فرهنگ قرض الحسنه تو کشور ما مثل گذشته رواج پیدا کنه. کسانی که خدا تمکن مالی بهشون داده، به یه طریق مطمئنی، به گونه‌ای که اصل سرمایه‌شون برگرده، بتونن به چرخش بندازن و مردم مجبور نشن. واقعا بسیاری از کسانی که سراغ این وام‌های با من فکر می‌کنم گاهی اگر وام بانک سود رو دو برابرم بکنه، بازی عده مجبورم برم بگیرم. چاره نداره، آبروش در خطره. دختر چند ساله عقد کرده، جهاز نداره، اون یکی نیم و و و خدا شاهده من غلو نمی کنم، حتی کتابی نوشتم، کتابش هم چاپ شده. ما گزارش های داریم از جوانانی که کلیهشون رو گذاشتن در معرض فروش برای این که بتونن به یه زخمی بزنن. همه این مشکلات به گردن سیستم بانکی ما نیست. خیلی ثروت توی این مملکته که داره حیف و میل میشه و یه عده‌ای باید پاسخگو باشن. و به دلیل اون نکته‌ای که چند شب پیش عرض کردم، دستگاه نظارتی جدی عمل نمی کنند. این طرف دعا کنید که انشاءالله این اموال عمومی، ثروت عمومی درست مصرف بشه انشاءالله. از قضا من بحثم در بحث سبک زندگی امشب با عنوان حیات طیبه در سبک زندگی اسلامی، بحث بسیار مهم، جذاب، مبتلا به، با رعایت اختصار. موضوع صحبت من از آیه 97 سوره مبارکه نحله، چون اصطلاح حیات طیبه تو این آیه آمده. با تعبیر من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس خواه زن خواه مرد عمل صالح انجام بده، مؤمن هم باشه، این قید مؤمن هم باشه یعنی این کار خیر رو با ایمان به خدا و برای خدا انجام بده. ممکنه یک کسی کار خیر بکنه، به قول حضرت آقای جوادی حسن فعلی داره، کار خیریه، ولی حسن فاعلی نداره. یعنی کسی که این کارو کرده قصدش تقرب الله نبوده، مثلا خواسته بین مردم خوشنام باشه، نمی غرض اغلاییه، ولی خب این وعده الهی شامل این کس نمیشه. فرمود اگر ایمان و عمل صالح باشه، مؤمن هم باشه، زن باشه یا مرد باشه، ما او را حیات دوباره ای خواهیم بخشید، حیات طیبه. حیات طیبه، حیات که معنیش روشنه و نیز زندگی، طیب رو نقطه مقابل خبیث گرفته و تو لغت طیب به معنی پاکیزه، دلچسب و باب طبع معنی کردن. و ما اگه بخوایم حیات طیبه رو به فارسی معنا بکنیم، باید بگیم پاکزیستی یا زندگی پاکیزه، زندگی گوارا. منتها جالب، من به شما عزیزان خودم باور بفرمایید قصد غلو ندارم، ولی بعضی از این مباحثی که من خدمت شما عرض میکنم همه جا نمیشه گفت، یعنی مخاطب باید آمادگی شنیدن این حرفا رو داشته باشه. یه مقدار سطح بحث از مباحث دیگه شاید که چرا از کنم قطعا قدری بالاتره، چون تجربهش رو دارم. یه جایی مطرح میکنی مخاطب ارتباط برقرار نمی کنه. الحمدلله جمع ما جمع بسیار پخته و نخبه و همه اهل معرفتید. من این مباحث اینچنینی رو عرض میکنم. ببینید، من کاربردها یا گستره کاربردی طیبه یا حیات طیبه رو تو قرآن بگم، ببینید چقدر قشنگه. یه جا داره رزق طیب، روزی طیب، کلو من طیبات ما رزقناکم، از آن روزی های پاک و پاکیزه که به شما دادیم از آن بخورید. معنی رزق طیب نقطه مقابلش چی میشه؟ همون بحث کسب حرامی که چند شب پیش داشتیم دیگه، درآمده ولی معلوم نیست طیب باشه. قرآن میفرم مراقب باش. یه جا دیگه داره فلینظر الانسان الی طعامه، انسان خوب به غذاش هم نگاه کنه. ببینید اون نامه‌ای که امیرالمومنین به عثمان بن حنیف انصاری داره و لحن نامه ملامت‌آمیزه که بهم خبر دادن به یه عروسی رفتی که فقرا دعوت نشده بودن، ثروتمندان دعوت شده بودن، غذاهای اونجا اونچنانی بود، مراقب باش چه چیزی رو به دندان میگیری. این دقیقا همینه، فلینظر الانسان الی طعامه. اینجا میگه رزق طیب، یه جای دیگه میگه مساکن و طیبه. مساکن جمع مسکنه دیگه، محل سکونت آدم طیب باشه. یه جا میگه الکلم و طیب، سخنان و کلمات طیب. یه جا میگه ذریه طیبه، در دعاهاست. این همش آیات قرآنه. رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه، خدای به من نسل پاک و طیب عطا کن. بنام از نسلش یک، حالا من اینو بیشتر توضیح میدم، اینجا حرفای زیادی برای گفتن هست. همسر طیب، اینم تو قرآن آمده، فنکهو ما تاب لکم من النساء، از میان زنان آن کس که طیبه او رو برای همسری خودت. چون دو تا مسئله است، یک قرار همسرت باشه، دو قرار مادر فرزندت باشه، پدر بچت باشه. این اختصاص به این ور نداره. حالا خواهم گفت، هرچند این آیه میگه خطاب مردانه که از میان زنان آن کس که طیبه، ولی یه آیه دیگه داره که الطیبات للطیبین، میگه زن پاکدامن کف مرد پاکدامنه و مرد پاکدامن کف زن، اما زن و مرد ناپاک اونا کف هم دیگه هستن. خیلی حرف جالب و قابل توجهیه که اگه عمری باشه من توی یکی از این مناسبت‌ها این دو سه شب باقی مانده عرض میکنم. بنابراین کاربردها، حالا یه جا هم رزق حلال طیب میگه، یعنی کلمه حلال رو با طیب با هم آورده. بین حلال بودن و طیب بودن فرق دیگه، نه؟ همونطوری که ممکنه یه چیزی پاک باشه ولی طیب نباشه. چطور؟ من مثال بزنم، این آبی که توی جوی کنار خیابان مونده و بوی بدی هم داره، کسی از شما سوال کنه این پاکه یا نجسه، چه جواب میدی؟ نجس که نیست که، ولی طیبه نیستش. بسیاری از این میوه‌ها و سبزیجاتی که با آب ناسالم مشروب شده خوردنش حلاله یا حرامه؟ حلاله، ولی طیب نیست. و همینطور گوشت، مواد گوشتی و که به روش نادرستی حیوان تغذیه شده باشه، تا وقتی مطمئن نباشیم نجسه، مطمئن نباشیم حرامه، میشه حلال. اما حلال شد طیبه، از این تعبیر قرآنی که از حلال طیب استفاده کنین، معنی میشه، معنیش اینه که طیب بودن چیزی بالاتر از خدا. حفظ کنه استاد قرائتی رو یه بار یه حرف قشنگی میزد، میگفت که سیگار کشیدن ممکنه حرام نباشه و نیست، ولی طیب نیست. درسته، میگفت طیب نیست، پاکیزه نیست. این تقسیم و این تفکیک نشون میده حلال بودن برای متوسطینه، یعنی آدمای معمولی براشون حلال باشه کافیه، ولی آدمهایی که به کمال میاندیشن میگن کافی نیست حلال باشه، باید طیب هم باشه. این در حقیقت همون تقسیم بندی اموال به سه دسته است: اموال حلال، اموال حرام، یه دسته دیگه داریم بهشون میگیم که اموال مشتبه. خیلی عجیبه این حدیثی که من از اولین بار از آیه جوادی آملی شنیدم، خیلی گشتم این حدیث رو پیدا کردم، اینجا هم براتون یادداشت کردم که بگم. آقا موسی بن جعفر علیه السلام که تو زندان بود، زندانبانش همون آدم معروف که به سندی ابن شاهک معروفه، اون اواخر اومده به امام موسی بن جعفر میگه که آقا جان اگر اجازه بدی من کفن تو تهیه کنم. حالا زندانبان میاد به خود زندانی میگه که دفن تو و کفن تو به من بسپار، من کفن خودتو خودم تهیه میکنم. امام موسی بن جعفر فرمود که انا اهل البیت یا اهل بیت، ما از خاندانی هستیم که پول چند تا کارمون رو از بهترین اموالمون خواهیم داد. یک، پول حجمون. دو، پول مهریه همسرانمون. سه، پول کفنمون. اینا رو از هر مالی قبول نمی کنیم. چه فرقی داره این سه تا با بقیه؟ پول حج، مهریه. حالا یه جایی من وقتی که این بحث رو مطرح کردم گفتم یه وقتی طرف مهریه همسرش رو میده، بعد که بهش میگه که بابا این مهریه که دادی اگر حلال نباشه تو طهارت نسل مشکل ایجاد میکنه. یه دو گفتن خب ما کسی ندادیم، الحمدلله نگرانی نداریم، مهریه رو اصلا نداده که نگرانیم باشی که حالا پاک بوده یا ناپاک بوده یا شبهه داشته. امام موسی بن جعفر میفرماید ما پول حجمون، مهریه‌ای که به همسرانمون میدیم و کفنمون باید از من طهور اموالنا، از بهترین و پاکترین اموال خودمون رو تأمین میکنیم. من اگر فرصت داشتم، زمان کافی داشتیم، راجع به تک تک این آیات صحبت میکردیم. یک، رزق حلال و طیب. البته یه شب راجع به لقمه حلال صحبت کردیم. دو، راجع به فرزندان و نسل پاک و طیب. خیلی اینجا حرف وجود داره. در مورد انتخاب همسری که قرآن میگه باید طیب باشه، روابط ما با جنس مخالف که امروز بسیار آلودگی با خودش گرفته و حتی متدینین هم قدری بیمبالاتی میکنن. من اینجا با اعتماد به نفس میگم چون میبینم و میشنوم کسایی میان پیش امثال بنده برای مشاوره، نگاه میکنی خودش، خانوادهش، پوششش، آدم بسیار متدین، چرا گرفتار این ارتباطات شده؟ بعدم به خودش میگم اینایی که تو داری میگی آخه با تو نمیخونه. میگه خودم هم نمیدونم چرا اینجوری شده. میگه تو یه فرایند تدریجی آرام آرام طرف گرفتار این وضعیت شده. روز اول تنش میلرزید یه نگاهی ناروا، ولی الان داره تعریف میکنه، من واقعا خجالت میکشم، خودشم باورش نمیشه چرا اینجوری شده. اینو باید بذاریم توی این همون بحث طیب بودن با مسئله عفافه که آقا امیرالمومنین میفرماد که مجاهد شهید در راه خدا اجرش بالاتر از کسی نیست که قدرتی بر گناه داشته ولی عفت پیشه کرده، عفیف نزدیک ملکی از ملائکه خدا بشه. تو نهج البلاغه داره، یعنی آدم عفیف رو مقایسه میکنه با فرشتگان و شهیدان در راه خدا. چرا؟ باشه وقت دیگه. ما اگر مراقبت نکنیم در همه این حوزه ها ممکنه گرفتار آلودگی هایی بشیم. یعنی از اون حالت طیب بودن بریم نقطه مقابلش که قرآن ازش تعبیر کرده به خبیث. خبث، خباثت به معنای آلودگی، نقطه مقابل پاکیزگیه. قرآن یک آیه ای داره بسیار تأمل برانگیز و اون اینه که به شیطان میگه برو در اموال و اولاد یک عده شریک باش. من تمنا میکنم راجع به این جمله یه خورده تأمل کنیم یعنی چی. و شارک هم فل اموال و الاولاد، برو در درآمد یه عده و ولادت فرزندان یه عده شریک باش. یعنی چی این حرف؟ آیه چی میخواد بگه به ما؟ خب تو در تو اموال قدری معناش روشنه. وسوسه میکنه انسان اموالشو از راه غیر حلال در میاره. مشارکت شیطان توی اولاد یه عده یعنی چی؟ آیا بین این و اون دعایی که ما میگیم رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، به من یه ذریه طیب و پاک بده، اینا با هم ربط دارن دیگه نه؟ خیلی جالب من بهتون عرض بکنم تو ادبیات دینی ما نشانه های شرک شیطان هم گفته شده. حالا میگم چیه. میگه اگه اینجوری دیدی بدان که در ولادت او شیطان شرکت داشته. عجب. من بعضی چیزها رو واقعا میخورده ملاحظه میکنم به خاطر اینکه میبینم خیلی دور از این جمعه. حقیقتا اعتقاد دارم به منزلت شما بزرگواران و اون حرمتی که شماها دارید که جمعی از عزیزترین ها هستید، و اگر اتفاقا میگم خدای نکرده شما به خودتون تطبیق ندید، کلی یک آسیب اجتماعی رو دارم میگم. بحثمون سبک زندگیه، ممکنه یه عده آلوده شده باشن ولی عده نشدن. هشدارها میتونه آدم رو دور کنه از این آفتها و آسیبها. خب این آیه یعنی چی؟ و شارکهم فی الاموال والاولاد. من چند تا حدیث میخوام براتون بخونم و پیشا پیشم عذرخواهی میکنم، گفتم شبیه سازی نکنید، دنبال مساق نگردید. یه حدیث از امیر المؤمنین از رسول خدا روایت میکنه، این حدیث هم در نور الثقلین جلد 3 صفحه 182 و 3 نقل شده. امام علی علیه السلام از پیامبر روایت میکنه که فرمود ان الله حرم الجنه علی کل فحاش، خدا بهش را بر هر آدم فحاش، یعنی چی؟ مبالغه در فحش دیگه، بد دهن حرام کرد. ادامه‌ش رو بشنوید، جالبه. آدم بد دهنی که قلیل الحیاه، یعنی هرچی دهنش در اومده میگه، شرم نمیکنه. لا یبالی ما قال و ما قیل له، براش مهم نیست چی بگه یا دیگران درباره او چی بگن. میفرماید که رسول خدا فرمود این آدم رو اگر گذشتش رو جستجو کنی از دو حال خارج نیست، یا حلال زاده نیست یا در ولادتش شیطان شرکت داشته. الله اکبر، یعنی چی این حرف؟ ان فتشتهو لم تجدهو الا، نخواهی یا مگر این یا این. به لطف خدا اون اولی بر بسیاری از آدم‌های بددهن تطبیق نمی‌کنه، واقعاً حلال زاده ان، یعنی نظر فقهی حلال زاده است، ولی شرک شیطان می‌دونید بحث اخلاقی اصلا بحث فقهی نیست. حتی ممکنه طرف در ارتباطش با همسر تو خلوت‌ها حتی ممکنه بسم الله نگفته باشه برای اینکه شیطان رو دور کنه. ای کاش فرصتی غیر از محرم بود که ماه حزن و غم و اندوه و مصیبت نباشه، یه مناسبت‌های دیگری که قدری شاد، من این مباحث رو باز می‌کردم، مباحثی که تقریباً کمتر گفته میشه و مخاطبان کمتر شنیدن یا هیچ وقت نشنیدن، و البته کسی علاقه‌مند مطالعه باشه میتونه به اینا برسه. میگه آقا میمونین، میگه که من عرض کردم یا رسول الله مگه میشه شیطان تو ولادت فرزند کسی شریک باشه؟ میگه رسول خدا به من فرمود این آیه را نخوندی که خدا به شیطان فرمود و شارکهم فی الاموال والاولاد، برو تو اموالشون و اولادشون مشارکت کن. این یه نشانی. نشانی دوم، این من اینو همین امروز دیدم، این اولین بار این حدیث رو از سند، جای دیگه شاید میشنیدم ولی از یک متن معتبر اولین بار دیدم، و اون اینه که امام مجتبی علیه السلام حسب اتفاق توی جلسه‌ای که یزید هم بود، امام مجتبی علیه السلام شرف و حضور داشت، یزید با پررویی تمام به امام مجتبی گفت که بدان که این تعبیرش اینه، یا حسن اینی مندو کنت ابغدو که، من از ابتدا ازت بدم می اومد. اگر کسی بخواد مراجعه بکنه این هم تو همون تفسیر نور الثقلین هست، ابغدو که یعنی چی؟ از بغض دیگه، از ابتدا من بغض تو در دلم بود، کینه تو در دلم بود. این امام مجتبی چه جواب به قول ما دندان شکنی داده. امام مجتبی فرمود یزید بدان
ابلیس با پدرت در ولادت هم مشارکت کرده.
دو تا دوستی دارم از شیعیان به خلیفه اول و دوم فحش میدم، میخوام حال اونا رو بگیرم.
دوست داره ولی حالگیری میکنه. این همون حکم و فرمان ولی امر مسلمانان مقام معظم رهبریه که مکرراً داره به ما میفرماید که از دامن زدن به اختلافات مذهبی پرهیز کنید، مقدسات مسلمانان دیگر احترام بذارید. به ویژه ما که تو کشورمون مثل برادر از گذشته تو الان زندگی میکردیم و میخواییم اتفاقا همینطور بمانیم. ولی اونی که فحش میده، اونی که بغض داره، اونی که توهین میکنه به اهل بیت، این حدیث میگه که یا اونه یا اینه.
یه چیزی هم براتون بگم و بعد یک مقدار مقتل بخوانم. چرا سید الشهدا روز عاشورا عبیدالله ابن زیاد را الا ان الدعی ابن الدعی، یعنی چی این حرف؟ حالا ممکنه بگن که چرا امام این جمله رو به کار برد؟ خب برای اینکه خود طرف اینطوری گفته، یعنی اساسا توی یه جلسه رسمی ابو سفیان، معاویه ابن ابو سفیان این رو گفته، این برادر منه، به عبیدالله ابن زیاد، به پدرش زیاد ابن ابی و همینطور اینو به خودش ملحق کرده، به پدرش، اینم اعتراض نکرده. میگن سکوت علامت رضایت دیگه. امام داره طعنه میزنه. من خواهش میکنم روی این جمله که عرض میکنم تأمل بفرمایید. تو زیارت نامه ها، زیارت ناحیه جای دیگه در مورد سید الشهدا داره، فی حجور طابت و طهورت، در دامان دامنهای پاک تو پرورش یافتی. تعبیر اینه دیگه، حجور به معنی دامنها، فی حجور طابت و طهارت. سید الشهدا درباره او داره تو در دامنهای پاک، دامن خدیجه کبرا، دامن فاطمه زهرا، درباره دشمن او داره ان الدعی ابن الدعی. بعد هم اون ده نفری که بر اجساد مطهر شهدا اسب تاخته ام درباره اونا تاریخ چی نوشته؟ معروف دیگه، این کارو کردن. بعد یه بیتی رو رجزشون بوده، نحن رززنا صدر بعد از زهر، میگه ما کسانی هستیم که کاری کردیم پشت و از سینه نتونی تشخیص بدی. کاری که کردن با افتخار دو جا دو تا نقل داره، یکی این که میگه اینا رفتن پیش عبیدالله ابن زیاد، وقتی میرفتن این ده نفر شعرشون این بود، ما این که سینه و پشت را. یه نقل هم نوشتن که اینا ماموریت اجرا کردن، رفتن جلوی خیمه فرمانده سپاه کوفه در کربلا عمر ابن سعد و میگفتن نحن رزسنا الصدر بعد از زهره به کل یعبوب شدید الاسر. عبیدالله گفت شما کی هستید؟ گفتم ما همونایی هستیم که ماموریت رو اجرا کردیم. تعبیری که اونجا داره اینه، تعبیر اینه که کسی که راوی که اینو نقل میکنه میگه ما این ده نفر رو نسبشون رو بررسی کردیم، هیچ کدوم حلال زاده نبوده. این نکته من واسم اینو بگم. من واقعا نمیخوام تطبیق بدم و مقایسه کنم. شما مثلا نگاه کن تو جنگ کشتن و کشته شدن یه چیز طبیعیه، ولی اینجور کشتنی که شما این جسد شهید بزرگوار رو دارید میبینید واقعا میتونه کار یک انسانی باشه که یعنی بعد زنده طرف رو سر ببره، دستش رو یه جور جدا کنه، یه جا بندازه، وای چقدر طول کشید تا بلکه بشه سر و دست این جوان عزیز ملحق بشه، آخرش هم گویا نیومده دیگه، درسته؟ بر من خورده نگیرید که این اوج ناپاکی و قساوت چه ربطی به ما داره. عرض کردم تو قرآن یک هشداری به همه میده که مراقب خطوات شیطان باشید. خطوات شیطان یعنی چی؟ خطوات جمع خود، جمع خطوه است، خطوه یعنی گام. میگه مراقب گام‌های شیطان باشید. نامحسوس میاد، با رعایت اصل استتار و اختفا میاد،
چقدر تعبیر زیبای امامعلی تو نهج البلاغه داره. من چون تو زادگام زیاد اینا رو دیدم، این مثال امام علی رو با اون تطبیق دادم. یه پرنده هایی هستن بهشون میگن پرستو، بعضی مناطق ایران بهش میگن چلچله، نمیدونم چرا میگن. اینها وقتی میخوان بیان معمولا زیر سقف خانه ها اون قسمت بیرونی با گلولای لونه درست میکنن، ولی اینا قبل از اینکه بیان خونه بسازن یه نشانه گذاری هایی میکنن، یه مدتی صبر میکنن ببینن جای امنی هست یا نه. من دیدم دارم میگم، اینو خودم اینو خواستم ببینم واقعا این که میگن درست یا نه. میگم یه نشونه میذاره، یه روز دو روز صبر میکنه، اگه تخریب شده میگه جای امنی نیست، اگه خراب نشده میاد خونه رو تکمیل میکنه. تکمیل کرد بعد چند روز تخم گذاری میکنه جوجه هاشو همونجا در میاره، یکی آمده شده چند تا؟ 5 تا 6 تا. امام علی دقیقاً شیطان رو تشبیه میکنه به همین، میگه اگه راه دادی یکی میاد وارد حجره دلت میشه، اگر احساس امنیت بکنه تخم گذاری میکنه. اینا که میگم عین صحبت امام علی است، تخم گذاری کرده جوجه در میاره، جوجه هاشو بزرگ میکنه، اون وقت یکی آمده، ولی تمام وجودت در تسخیر شیطانه. بعد امام علی ادامه میده که اون وقت این آدم کارش به جایی میرسه که با چشم شیطان میبینه، با گوش شیطان میشنود، با زبان شیطان حرف میزنه. نقطه مقابلش علی ابن ابی طالبه که ما میگیم عین الله است، اذن الله است، او چشم خداست، او گوش خداست. آیا میشود انسانی که چشم خدا و گوش خداست همین انسان در اثر عدم مراقبت بشه چشم شیطان گوش شیطان؟ بله میشه. آقا چرا این حرفو زدی؟ زشته، یه خانواده رو به هم ریختی. میگه دهنم در رفت، نمیدونم یعنی چی از دهنم در رفت، یعنی یکی دیگه از دهن من این کلمات جاری کرده دیگه. بنابراین بحث حیات طیب تو شاخه های مختلف، تو بحث درآمد ما، در بحث ازدواج ما، در بحث ولادت فرزندان ما، تو ارتباطات ما، نگاه کردنهای ما، شنیدنهای ما، گفتگوهای ما، همه اینها سه دسته میشه: پاک، ناپاک، مشتبه. مشتبه رو در کدوم دسته قرار بدیم؟ بعضی جوانای عزیز میان میگن آقا این موسیقی حلاله یا حرامه؟ بعضی میگن دیگه، میگیم دلیلی نداریم این حرام باشه، ولی مشکوک به نظر میرسه. آدمی که بخواد خیلی رعایت کنه مشکوک رو هم گوش نمیده، ولی متوسطی میگه حرام که نیست که، وقتی حرام نباشه همه میره در دسته حلال. یعنی تو فقه میگن حلال و حرام، ولی علمای اخلاق دسته سومی هم دارن. اموال را به سه دسته حلال، حرام و مشتبه تقسیم میکنیم، آدمها رو هم سه دسته میکنیم: آدمهایی که حلال زادن، آدمهایی که حرام زادن، آدمهای حلال زادهی که گرفتار شرک شیطان. اجازه بدید برای جلسه بعد دیگه میخوام بخونم، شب شب تا سه میخوام یه مقتلی هم بخونم. من پیشنهاد میکنم برای عزیزانی که علاقه مند هستید ذیل همین آیه نگاه مفسران را ببینید، اونجا ریز کرده. عرض کردم این جمع در شأن این جمع نیست، من این مصداقها رو بگم و زمانم گذشته. شب تاسوعاست، متعلق به سردار کربلا جناب عباس ابن علی علیه السلام. دلیل نامگذاری شب تاسوعا به نام ابوالفضل گویا به خاطر این است که روز تاسوعا رو با تلاشی که خودش نشون داده جنگ را به روز دهم تأخیر انداخته و یه شب را درخواست سید الشهدا برای مناجات با پروردگار و برای عبادت و تلاوت کتاب خدا مهلت گرفته. این تعبیر خود سید الشهدا است که به جناب عباس ابن علی برادرش فرمود ارکب به نفسی انت، برادر جانم به فدای تو. امام حسین به عباس ابن علی می فرماد جانم به فدای تو، خودت سوار شو برو. وستمهل هم هاده الاشیه، امسر امشب و از اونا مهلت بگیر.
و جنگ رو به فردا عقب بنداز. لعلنا نصلی الی ربنا، شاید امشب رو ما به نماز و عبادت و مناجات بگذرونیم. نقتل در مورد عباس ابن علی اینجوری داره که جناب عباس وقتی تنهایی برادرش را دید، آمد و پیش برادر عرض کرد یا اخی هل من رخصه، به من رخصت میدی، به من اجازه میدی. ادب میکردن تک تک شهدا و موقع رفتن به میدان رخصت میگرفتن. فبک الحسین بکا ان شدیدا، بعد از این درخواست سید الشهدا گریه شدیدی کرد. ثم قال یا اخی انت صاحب لوائی، برادر جان تو صاحب علم منی. و اذا قلیت تفرق عسکری، تا تو هستی دشمن گمان میکنه هنوز لشکری دارم، هنوز سر پا هستم، ولی تو نباشی لشکر من به هم میریزه. فقال العباس، عرض کرد که قد ضاق صدری، سینه من تنگی میکنه، دلم گرفته. و سمعت من الحیات، از زندگی سیرم. اريد طلب ثاري من هؤلاء المنافقين، میخوام برم انتقام رو از این منافقان بگیرم، ببخشید بنده رو. فقال الحسين فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء، به تعبیر من پس قبل از رفتن برو برای این کودکان قلیلا من الماء، کمی آب. آخه مگه بچه خردسال به چقدر آب نیاز داره؟ برو براشون یه مقدار آب تهیه کن. فسمع الاطفال ينادون العطش العطش، از آن سو شنید کودکانم فریاد میزنن العطش العطش. فرمکرکب الفرس، سوار اسبش شد، قصد نهو الفرات، به سمت فرات حرکت کرد. خب خود آقا هم تشنه است، وسط آب فرات. فلما اراد ان یشرب غرفه من الماء، دست برد یه غرفه آب بگیره بخوره. فذکر عطش الحسین، یاد عطش و تشنگی ابو عبدالله افتاد. دور از جوان مردی دید که برادرش و بچه هاش تشنه باشند و آب بنوشه. آب ننوشیده مشک و پر آب کرد و به سمت خیمه ها برمی گرده، خوشحال امیدوار. پایان این ماجرا رو از زبان برادر خوبمون و در اشعارش انشاءالله خواهید شنید. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اجمعا صلوات عليه.